أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 28 از سوره انبیاء. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این آیه ادامه آیه ملائکه هست. آیات قبل مربوط به ملائکه بود که می گفتن ملائکه فرزندان خداست و خداوند گفت سبحانه و قال اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه، نه، خدا ملائکه رو به عنوان ولد نگرفته. ملائکه چی هن؟ بل عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقوله و هم به امرهی عملون. عباد بزرگ خدا هستن، خیلی بزرگوارن، جایگاه رفیعی دارن. چرا؟ دلیل جایگاهشون هم اینه که سبقت به گفتار خدا نمیگیرن و هرچی خدا امر میکنه همون رو انجام میده. تو ادامه اون آیات، آیه 28 اینه، یعلم الله، اینجا چون مفرده، یعلم خداوند ما بین ایدیهم، ایدیهم یعنی ایدی ملائکه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند میداند هم آینده اونها را هم پشت اونها را. پشت یعنی آنچه گذشته است، آینده و گذشته ملائکه را خدا میدوند. چی میخواد بفرمان؟ میخواد بگید ملائکه دارن عبادت خدایی را انجام میدن که اون خدا از همه چیز اونا آگاهه. و یه درس میشه برای ما که ما از خدایی تبعیت بکنیم که از همه چیز اون آگاهه، نه این که بریم بتی رو بپرستیم یا حتی ملکی رو بپرستیم که آینده گذشته ما رو نه خبر نداره مگر خدا بهش علم بده. اما نه نمیدانم. لا علم لنا الا ما علمتنا. ملائکه یه بار گفتن به خدا، گفتن خدایا ما هیچ نمیدانیم مگر هرچی تو بهم گفت. اگه 10 چیزی یاد ما دادی همون 10 رو میدونیم، اگه 20 گفتی 20. از جمله خواستم بگن به ما یاد ندادی که این اسامی 14 معصوم رو وقتی نگفتی خب ما اطلاع نداشتیم که اینا فساد و خونریزی نمی کنه. خب یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون. یه مطره یعلم و مفرد بود، حالا لا یشفعون جمع اومد. این خطاب اسنادش به ملائکه است دیگه، پس یعلم و اسنادش به خدا بود. اما دنبالش لا یشفعونه، ملائکه شفاعت نمی کنن الا لمن ارتوا. از این جمله دو تا مطلب تو ذهن همه. یک، ملائکه شفاعت دارند، این هم نکته مهمی است. اصل شفاعت که مثلا جناب جبرئیل علیه السلام بیاد از من شفاعت بکنه ممکنه، جناب میکائیل بیاد از من شفاعت بکنه، یا زیر دستان اونها. پس اصلش یه قانونه، آیا ملائکه شفاعت میکند از انسانها یا نه. بله اینو داریم، همین آیه اینو به ما میگه که من ارتضا، این مورد شفاعت ملائکه واقع میشه. دو، شفاعت ملائکه هم محدود میشه به اون کسی که مرضی خدا هست، هر کسی رو شفاعت نمی کنه. و تو روایت داره که ملائکه اونه که دینشون درسته، یعنی شیعه هستن، دینای سالم رو، اما رفته گناه کرده، این شفاعت شما ممکنه بکنه. ولی کسی دینش فاسد بود دستکاری کرده، نه اینا اصلا ملک شفاعتشون نخواهند کرد. و هم من خشیتهی مشفقون، ملائکه از خشیت خدا هم تو ترس ناکن. خشیت غیر از خوفه، خوف گاهی بر امور مادیه، اما خشیت مال عظمت یک انسانه. مثلا شما خیلی بزرگ هستید، وقتی من میام خدمت شما هم تو میترسم. این ترس از ظلم شما که نیست، که ترس از چیه؟ جایگاه بزرگ شما، که جایگاه بزرگ شما میترسم یا مطرود واقع بشم و خیلی ضرر بشم وارد میشم. مثلا امام بزرگوار ما شنیدم، حالا نمیدونم بررسی نکردم، اما یه خبرنگاری رفته بود خدمتشون و زبونش بند اومده بود. وقتی رفته بود خدمت امام خواسته بود سوال بکن، امام چشمشون پایین انداختن، پایین رو که نگاه کردن وقت اون سوالشو میکرد، همچه که داشت سوال کرد امام یه نگاه تو چهرش میکردن، زبونش بند نمیدن. دور امام چهرش آخرش به امام گفت خواهش میکنم به من نگاه نکنی تا من سوالمو راحت بپرسم. این موقعی هم خدمت رهبر معظم بودیم و دور اتاق همه نشسته بودن دیگر جا نبود، اما اونجا که رهبر معظم نشسته بودن دو طرفشون تا یه متر جا خالی بود، اونا کسی نمیتونست به پهلشون بنشینه. اما از یه متر طرف دیگه دور اتاق نشسته بودن. یه روحانی اومد وارد شد، دید جا نیست، همتون مرده یه چند لحظه واسه کجا بشینه، آقادش بودن بیه جفر نمیشه. و دو قدم رفت جلو، نزدیک آن که شدی خود دور مثل برق بگره داشت داشتیم صحنه رو دیم. خیلی بر ما جالب بود که اول نفهمید که نمیتونه وارد اون حریم بشه، رفت جلو دید نمیتونه دور وایسه، دو بطه آقا گفتن بیا اینجا بشه. وقتی رفت بنشینه، اما آخره یه متر رفت بنشینه، بارسته ما آقا بودم بیا اینجا برمن میشه دیگه، این بارچه گفتم بیا برمن میشه دیگه، رفت میشه از برمشه. داستان سعید بحرالعلوم من تو ذهنم آمد که سعید وقتی رفته بودن مسجد سهله، اینو به رفیقشون گفتن، میزای قومی گفتن تو مسجد سهله امام علیه السلام داشتن مناجات میکرد، مستر کم تمام که شد به من گفتن سید مهدی بیا جلو. من یه مقدار رفتم جلو، عظمت امام نگذاشت ایستادم، بار دوم فرمودن بیا جلو، یه قدم گرفتم دم نمیتونم، بار سوم فرمودن ادب در امتثال در حرف شنیدن بیا جلو. دیگه وقتی رفتم جلو امام منو تو آغوش گرفتم، یه مسافره این طوری و یه صحبت هایی کردن که دیگه حرف تو حرف کردن، حرف رو برگردوندن به حرف قبلی که میزای قومی ازشون پرسیده بودن شما چرا کتاب نمی نویسید، این همه اطلاعات علمی دارید، خب کتاب بنویسید. و سعید رفتن که مثلا علت که من ننوشتم چی بوده، از مشکلاتم. میزای قومی هم سرکن تو سوغنشون پرابودم، عالم بود، عواصل جمع بود. وقتی صحبت سید تمام شد گفتن بالاخره از چی بدون گفتن و وقتی در آغوش گرفتن شما را، گفتن یه اون از اسرار شخصی خودمه، عذرخواهی میکنه و نگفتن که امام چی فرمونه. خب حالا ملائکه از خشیت خدا می ترسن. خشیت معلول چند چیزه، یک عظمت خدا، ما هیچ موجود دیگه بزرگتر از خدا که نداره. دو، نزدیکی خدا. چون اگه دور بود باز انسان خشیت نداره. سوم، اطلاع داشتن خدا از ما. چون اگه جاهل بود باز ما خشیت نداشتیم. این سه تا چیز وقتی زمینه هم میشه، به خصوص اولیش اصلا مهمتر است. ما یک فکر نکنیم الان میدانیم عظمت را، نه، علم ما الان خیلی کمه. لذا الان اینطور میگم هرچه معرفت ما به عظمت خدا بیشتر بشه، خشیت ما هم زیادتر میشه. و اون آیه میگوید که جز علما از خدا کسای دیگه نمیترسن، فقط عالمه که خشیت از خدا داره. خب این فقط خیلی مهمه، یعنی کسی که میشناسه خدا را. و این شناخت، خب یخ من میشناسم، خب من شناختم خیلی کمه. یه وقت امیرالمومنین علیه السلام میشناسه، یعنی خب خیلی فرق کرد. اون که خدا رو میشناسد وقت میدید در مقابل خدا میلرزد. و الان خدمت امام زمان اگه برسیم، ما خود ما معرفتون به خدا بیشتر میشه. یعنی امام رو نگاه میکنیم، میدیم این امامی که همه دنیا در اختیارشونه، اما همچی وای بسن نماز میدیم به گریه میفته. پس همه چیز زل لکل و شهل لکمی که میگفتیم باورمون نمیشد. این را میگفتیم همه چیز مقابل خدا زلیله، اما تا اینجا شد دیگه نیده بودیم. خیال کنیم زل همین افراد معمولی و موجودات. بعد میریم اون کسی که در رأس خلقت جهانه و اصلا خدا به برکت جان او نگه داشته جهان رو، میدید او هم چیست؟ به سجده میفته، سجده میکنن، گریه میکنن. اون وقت میفهمیم که عظمت خدا پس خیلی بالاتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم. اینه میگم هرچه معرفت بره بالاتر، ما هم یه جور دیگه از خدا خشیت پیدا میکنیم. انما یخشى الله، انما برای حسر دیگه، فقط خشیت، انما یخشى الله من عباده العلماء. انشاءالله عالم بشیم و خشیت پیدا بکنیم. آیه بعد یه فرضه، و من یقول منهم، اون ملکی که بگوید، کسی که بگوید از ملائکه. حالا چی بگه؟ بگه انی انی الهون من دونهی، بگه من خدا هستم نه خدا. انی الهون من دونهی فذالک نزیه جهنم. خدای متعال میگه که ملک این رو بگه، اینا فرض است. هیچ وقت ملک نمیگه انی الهون، اما اگه بگوید من خدا، خدای متعال میفرماد ما جهنم و مجازاتش قرار میدیم. کذالک نزد ظالمی، ما ظالمین اینطوری مجازات میکنیم. کذالک هر جمع میاد معنیش سنته، یعنی این چنین، این چنین یعنی دیگر آدم اگه بگوید همینه، سنت ما اینه. اما دنبالش گفت نزل ظالمی، باید گفت نزل قائلین، این کسی که این قولو گفت. اما تو دل این آیه اینه که کسی که میگوید من الهم نه خدا، این داره ظلم میکند. این ظلم میکنه تو آیه نیمده، و به جای اینکه بگه ظلم میکنه یه مرتبه جمله دومش رو میگه، میگه این ظالم است و ما اون ظالم رو مجازاتش میکنیم. بعدم میگه منحصر به اون نیست، کذالک، کذالک یعنی دیگران هم میگه ادعا بکنن همین. این آیه شبیه اون آیه است که به پیغمبر تو سوره کهف بود انگار، یا نه سوره یسرا، که میگفت اگر کوچکترین تزلزل به پیغمبر میگفت اگر کوچکترین تزلزل ایجاد بشه ما چکار میکنیم؟ مشرک بشیم؟ ما لیه بتن نعمل میکنیم، اول تو خرد میکنیم. حالا این فرض پیغمبر که جان مشرک نمیشه، اما تو این بحث بندگی خدا میدونید پروردگار حتی با پیغمبرش هم اینطور حرف میزنه تا دیگران حساب کار خودشونو بکنن. اینجا هم یه همچین حالتیه، میگه اگه ملائکه بگوید ما خدا هستیم ما مجازات شو میکنیم. حالا یا این میخواد بگه اونهای که این طور از هیچ وقت نمیگوید، اما اگه بگن خدا هیچ ملاحظشونو نمی کنه. این مثل اینه که مثلا رهبر معظم بگن بچه من اگر فلان کار خلاف رو کرد میاد باش برخورد میکنه. حالا هیچ وقت اون بچه شو این کار نمی کنه، اما خواهم بگن دیگران حساب کارشون بکنه. اون که منصوب به من است من میگم مجازاتش بکنه، دیگران دیگه به طریق اون. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر.